سلام، اینجا گیت یاوا، استدیوی شنیداری پایگاه چند رسانه‌ای یک دیدی تصویر است.
برای دیدن چشم کافی است، ولی ما به گوش‌های شما اعتماد داریم. تصاویر را بشنوید. گیت یاوا.
لحظه‌های جاری عنوان سلسله برنامه‌هایی است که برای شنیدن عکس‌ها در استدیوی شنیداری گیتی تصویر تهیه شده است. من مهرداد عیاض هستم و شما صدای من را از کنار پهنه نیلگون همیشه فارس می شنوید. گیتی آوا، شماره 2، عکس ها، جنگ ها. نام او آندر فریدمن بود و در 22 اکتبر 1913 در بوداپست در خانواده ای متوسط و یهودی به دنیا آمد. پدر و مادرش در حرفه طراحی و تولید لباس‌های مد روز فعالیت داشتند. در می 1931 آندره در 17 سالگی به خاطر فعالیت‌های چپگرایش علیه رژیم فاشیست آدمیرال میلوکوش دستگیر و روانه زندان شد. پس از آزادی به برلین رفت و در آژانس عکس دیفوت به عنوان پیک استخدام شد. در پاییز 1934 با گردا پوهریل، یک مهاجر یهودی و اهل آلمان آشنا شد. گردا که توضیحات عکس‌های آندره را می‌نوشت، پس از آنکه متوجه شد عکس‌های آندره مشتری و قیمت چندانی ندارد، تصمیم می‌گرفت عکس‌ها باید با نامی دهن پر کن و جذاب آمریکایی عرضه شوند. آنها از نام کارگردان مشهور آمریکایی فرانک کاپرا و هنرپیشه سینما رابرت تیلور استفاده کردند و نام رابرت کاپا را برگزیدند. جوانک باهوش بوداپستی که دست آخر دنیا او را به نام رابرت کاپا شناخت، سودای عکاس شدن نداشت. او می‌خواست نویسنده شود، گزارشگر یا رمان نویس. از سر اتفاق بود که به دنیای عکاسی رانده شد، نه انتخاب. رابرت کاپا، عکاس جنگ. آنکه شنیدید موسیقی فیلم فهرست شیندلر بود، اثری بی‌بدیل از جان ویلیامز. در ژانویه 1946 ویلیام گوتس، رئیس شرکت فیلمسازی اینترنشنال پیکچرز، کاپا را به عنوان نویسنده و شاگرد کارگردان و تهیه کننده با دستمزد غیر معقول $400 در هفته استخدام کرد. کاپا قرار بود خاطراتش را از جنگ بنویسد تا از روی آن فیلم نامه ای تهیه کنند. او شروع به نوشتن داستانهای کوتاه از خاطراتش در سانولی در آیداهو کرد و در 1941 ارنست همینگوی هم دستی به سر روی چند تا داستان اول کشید. کاپا همچنین قرار بود سر صحنه و تدوین و فیلم برداری فیلم های کلاسیک هم حضور داشته باشد، اما پس از مدتی متوجه شد دیگر نمیتواند روی نوشتن تمرکز داشته باشد و به علاوه از این همه مسئولیت و کار خسته و دلزده شده بود. از همه چیز بدتر این بود که دیگر به ندرت میتوانست برگمن را ببیند، تا اینکه هیچکاک ساخت فیلم بدنام را با بازی برگمن و کری گرانت شروع کرد و کاپا توجیهی برای پرسه زدن دروبر برگمن پیدا کرد. وقتی برگمن پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد، کاپا به او گفت هیچ امیدی به آینده خودش در هالیوود ندارد، باید دوباره سراغ عکاسی خبری برود و در نتیجه نمیتواند خودش را پابند کسی کند. اگر ازدواج میکردند دیگر نمیتوانست مأموریت های خطرناکی را که بخش جدا ناپذیر حرفش بودند بپذیرد و البته برگمن هم نمیتوانست در این سفرها همراه او باشد. برگمن تمام ماجرا را برای هیچکاک که برایش حکم پدر روحانی داشت تعریف کرد. این شد که ایده ساخت فیلم پنجره عقبی به فکر هیچکاک رسید. در این فیلم خبرنگاری که نقشش را جیمز استوارت بازی می کرد، ازدواج با زنی خوشپوش با بازی گریس کلی را البته خیلی محکمتر از کاپا رد می کند. شاید یکی از ماندگارترین آثار کاپا عکس مشهور او از مرگ مرد شبه نظامی حزب لویالیست هاست. در آگوست 1936 رابرت کاپای 22 ساله راهی صحنه جنگ داخلی اسپانیا می شود و تا انتهای جنگ می ماند تا آن عکس های تاثیرگذار را بگیرد و این عکس در همان سفر اول اتفاق بیفتد. آسمان احتمالاً ابری است. تپه‌ای با شیب ملایم رو به پایین سمت راست تصویر. در سمت چپ مردی با پیراهن سفید و زانوهای خم شده معلق در هوا. در دست راست مرد تفنگی است که هنوز کاملاً از دستش رها نشده. بیش از دو سوم تصویر آسمان است و این لحظه است در دسامبر 1936 که کاپا از جنگ داخلی اسپانیا در جبهه کوردوبا شکار میکند. این عکس که کشته شدن یک پارتیزان آزادی خواه را نمایش میدهد به یکی از ماندگارترین عکس های جنگ اسپانیا تبدیل شد. معلق ماندن او و جدا شدن پاها از روی زمین گویی که بدن بر جاذبه غلبه کرده و به جای افتادن رو به بالا حرکت میکند. گریدا تارو که اغلب در اسپانیا کنار کاپا به عنوان خبرنگار مستقل کار میکرد در جولای 1937 در مادرید ماند و کاپا برای سر و سامان دادن به پاره ای از امور به پاریس برگشت. وقتی گریدا مشغول تهیه گزارش از درگیری های برونت در قلب مادرید بود، هنگام عقب نشینی مخشوش و سردرگم سربازان با یکی از تانک های لویالیست کشته شد. کاپا که قرار بود با گریدا ازدواج کند هیچگاه نتوانست غم از دست دادن او را از دلش بیرون کند. کاپا که دیگر تمایلی به بازگشت به جنگی که معشوقش را از او را بوده بود نداشت، 6 ماه از سال 1938 را در چین کنار مستندساز دانمارکی یوریس ایوانس گذران که از مقاومت چینی ها در برابر حمله ژاپن که 1 سالی از آغاز آن می گذشت فیلم می گرفت. از آنجا که ژاپن متحد آلمان بود، جنگی که در چین در جریان بود به عنوان جبهه شرقی مبارزه جهانی ضد فاشیسم به شمار می آمد و اسپانیا هم جبهه غربی آن بود. پاییز همان سال کاپا برای عکاسی از خروج نیروهای اینترنشنال بریگاد به اسپانیا برگشت. او همچنین کارش را با عکاسی از نبردهای مورادبرو و سیکره که هر دو در جبهه آراگون بودند ادامه داد. در ماه دسامبر مجله معتبر پیکچر پست عکس های کاپای 25 ساله را در 8 صفحه چاپ کرد و او را بزرگترین عکاس جنگ دنیا معرفی کرد. و اینک بشنویم موسیقی فیلم از کرخ تاراین اثر استاد مجید انتظامی. هنوز راه زیادی تا سواحل نورماندی مانده بود که صدای اولین انفجار به گوش رسید. داخل آب پر از استفراغ پریدیم. اولین بارج خالی که نیروهایش را در ساحل پیاده کرده بود و داشت برمیگشت از کنارمان رد شد و سرملوان سیاه پوستش نیشخندی زد و دو انگشتش را به نشانه پیروزی برایمان بالا آورد. حالا دیگر هوا آنقدر روشن شده بود که بتوانم عکس بگیرم. اولین دوربین کنتاکس را از کیف برزنتی ضد آبش بیرون آوردم. کف بارجمان به زمین فرانسه خورد. سرملوان در فولادی دماغه بارج را پایین آورد و آنجا بین آن موانع فولادی با طراحی‌های عجیب و غریب باریکه‌ای زمین بود که دود آن را پوشانده بود. اینجا اروپای ما بود. ساحل ایزیرد. فرانسه زیبای من کثیف و نامهربان بود و یک تیربار آلمانی دور بارج را به گلوله بسته بود و بازگشت مرا به اروپا خراب می‌کرد. سربازانی که با من در بارج بودند پریدن توی آب. سربازانی تا کمر توی آب با اسلحه‌های آماده شلیک و گلوله‌هایی در فضا در پس زمینه ای از ساحل دودالود. همه چیز برای عکاسی مهیا بود. یک لحظه روی تخته ورودی قایق حالت آماده باش برای عکاسی گرفتم تا اولین عکسم را از حمله بگیرم. سرمروان که عجله‌اش برای برگرداندن بارج لعنتی از آن جهنم قابل درک بود، ژست عکاسیم را با تردید ماندن یا رفتن اشتباه گرفت و یک لگد حسابی به پشتم زد تا پرت شوم بیرون و پیش خودش خیال کرد کمکم کرده تا تصمیمم را بگیرم. آب سرد بود و ساحل کیلومترها آن طرف‌تر. گلوله‌ها آب دور تا دورم را سوراخ می‌کردند. به طرف نزدیکترین مانع فولادی رفتم. همان موقع یک سرباز هم به آن رسید و چند دقیقه‌ای آن را با هم شریک شدیم. پوشش ضد آب را از اسلحه‌اش کند و بدون هدفگیری شروع کرد به شلیک به ساحلی که پشت دود پنهان شده بود. صدای شلیک های اسلحه‌اش بهش جرأت پیشروی داد و مانع را به من واگذار کرد. جایم کمی بازتر شد و احساس امنیت بیشتری کردم. ایستادم تا از بقیه افراد که مثل من پنهان شده بودند عکس بگیرم. هنوز خیلی زود بود و برای گرفتن عکس خوب فضا بیش از حد خاکستری بود، اما آب و آسمان خاکستری مردان کوچکی را که لابلای ضد حمله های سورئال مشاورین ارشد هیتلر این طرف و آن طرف می دویدند در تصویر تاثیرگذار می کرد. عکس هایم را گرفتم. آب دریا توی شلوارم خیلی سرد بود. با کراهت سعی می کردم از آن دکل فولادی دور شوم، اما هر بار گلوله ها مرا سر جایم برمی گرداندند. 40-50 جلوتر یکی از تانک های آبی خاکی نیمه سوخته روی آب آمد و من را پوشش داد. موقعیت را بالا پایین کردم. هیچ امیدی به آینده آن کت بارانی سنگین روی دوشم نبود. انداختمش توی آب و به طرف آن تانک رفتم. از لابلای اجساد شناور به تانک رسیدم. چند تایی عکس گرفتم و دل و جرأتم را برای آخرین پرش به ساحل جمع جور کردم. حالا دیگر آلمانی ها همه جور سازی می نواختند. نمی توانستم هیچ راهی بین گلوله ها و توپ هایی که 20 متری ساحل را غیر قابل عبور کرده بودند پیدا کنم. پشت تانک خودم ماندم و جمله کوتاهی را که از روزهای جنگ داخلی اسپانیا با من مانده بود پشت سر هم تکرار کردم. این کار خیلی جدیه. این کار خیلی جدیه. دریا بالا می آمد و آب به جیب پیراهن و نامه خداحافظی هم رسیده بود. پشت پوشش انسانی دو سرباز به ساحل رسیدم. خودم را روی زمین انداختم و لبهایم به زمین فرانسه خورد. به هیچ وجه خیال بوسیدنش را نداشتم. سرباز آلمانی هنوز یک عالم مهمات داشت. از صمیم قلب آرزو می کردم می توانستم به زیر زمین بروم و بعدم بالا بیایم. سرم را چرخاندم و با ستوانی که روی کشتی آشنا شده بودم دماغ به دماغ شدم. پرسید می دانم چه دیده. گفتم نه و اضافه کردم فکر نمی کنم توانسته باشد چیز زیادی ببیند. آهسته گفت الان بهت میگم چی میبینم. مامانم رو توی میدون جلویی دیدم که برگه قوانین بیمه نامم رو برایم تکون میداد. آنچه خوانده شد بخشهایی از کتاب کاپا به جنگ میرود، زندگی نامه خودنوشت رابرت کاپا با ترجمه سلماز حدادیان بود. و اینک با شنیدن موسیقی متن فیلم پیانیست اثر وایچخ کلار، موسیقیدان و آهنگساز بزرگ لهستانی، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظتون باشه.